الله الرحمن الرحیم. وقد تنازل الفریقان فلما الزم اصحاب المذهب الاول اصحاب هذا المذهب وجوب وقوع قطع مسافه محدوده في زمان غير متناهن ارتكبوا القول بالتفره ولما الزموهم ايضا وجوب كون المشتمل على ما لا يتناها غير متناه في الحج جوزوا تداخل الاجزاء ولما الزم هؤلاء اصحاب المذهب الاول تجزئة الجزء الغريب من مركز الرحى عند حركة الجزء البعيد وقطعه مسافة مساوية لجزء واحد لكون الغريب ابتع منه ارتكب القول بالسكون البطيء في بعض أزمنة حركة السريع ولزمهم من ذلك القول بانفكاك الرحى عند الحركة فاستمرت تشنیع بین الفریقین به تفره و تفکک رها علامه هو المشهور. تفره را همونطور که در تجرید خوندی مرحوم خواجه عنوان فرمود که از ضرورت و قضت به بطلانها، دیگه امر بدیهی بطلان تفره، که تفره چه در مادیات و چه در معنویات غلطش راه ندارد. تفره به تعبیر فارسیمون میگیم که جستن، جهش، جستن، اما جستن خاصی که در خارج چه در معنا و چه در ماده راه نداره و آن معناش اینه که اصطلاحاً الان حرفشو میزنیم که ضرورت غزت حکم کرده فرماش خواجه و ضرورت و غزت قاضی حاکمه به بطلانه ها، به بطلان تفره. و آن اینه که مثلا در نظر بگیرید حالا این کتاب که الان دست منه، از این گوشه کتاب تا این گوشه کتاب این مسافتیه و متحرک بخواد که این مسافت را بپیماید یا سری یا بطی. این متحرک که داره از این الف تا با، از این گوشه تا این گوشه این مسافت را دارد میپیماید، قطع مسافت میکند، چه به سرعتن چه به بطئن، این متحرک باید این مسافت را، این فضا را، این امتداد را باید بپیماید تا به اون با برسه، تا به اون نقطه برسه. نمی شود در این اسنا بفرمایید که این متحرک از اینجا که راه افتاده داره میاد تفره کنه، یعنی جستن کنه، جستن کنه، یه مقداری از این مسافت را بگذاره بدون این که این مسافت را بپیماید، از یه نقطه دیگه شروع کنه برسه به با. در اسنای حرکت متحرک مقداری از مسافت را ترک بگوید که نپیماید، محاذی او نبوده باشد، بخواهد به مقصد برسد بدون اینکه تمام این مسافت را سیر کند یا به سرعت یا به بط، این را میگن تفره، که این غلط محاله که این در اسنای راه در اسنای حرکت جستن کنه، از یه جایی به جای دیگر بپره، جستن کنه بدونی که بگیم این مسافت رو طی کرد، راه نداره. همین که داره جستن میکنه بالاخره به سرعت این مسافت رو قطع کرده است، پیموده است. اگر نکنه هست تفره، و این تفره قد از ضرورت و به بطلان ها که مطلقا در نبات، در معدن، در حیوان، در انسان، در سلسله طولی وجود، نزولن، صعودن و عروجن، همه جا این حکم هست که تفره محاله. مثلا در بحث قوس نزول که صحبت می‌فرمایید به حکم امکان اشرف که موجود تا مرحله عالی را سیر نکرده است نمیشه به مرحله دانی پایین‌تر نازل‌تر بیاد، یا عروجن تا شی تمام انحاء مادونش را به طور کمال استیفا نکرده نمیشود به مرحله بالاتر قدم بگذاره که به امکان اخص در قوس صعود میگیم و امکان اشرف در قوس نزول میگیم. در پیش داریم همین کتاب اشارات و در اواخر نمطهای آخر بحثش پیش میاد، هر دو قسم امکان اشرف رو و امکان اخص رو که آن در نزول است و این در صعود، جامع هر دوشون این است که تفره محال است. و همینطور در ارتقاءات قوس مثلا عروج و صعود، انسان را مثلا از ابتداش، حالا انسانی که الان نطفه هست مثلا، نمیشه که این علقه نشده تفره کنه بیاد مزده بشه، راه نداره. بله، یا بیایید بفرمایید در اکتساب علوم و معارفش، حالا عقل حیولانی شده، ثم انشأناه خلقا آخر. بله، حالا عقل حیولانی داره، اما عقل حیولانی که قوه و استعدادش داره که در نمط سوم در بحث نفس مستوفا صحبتش میشه، بله، حالا این که الان عقل حیولانی داره هنوز عقل بالملک نشده بیاد عقل بالفعل بشه، تفره کنه. بله، عقل بالملک نشده بیاد عقل بالفعل بشه، راه نداره. همینطور بله، هر نباتی، هر معدنی، هر حیوانی، موجودات، نظام هستی، نزولن، عروجن، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الی، در دو طرف در تمام شؤون نمی شود که شی مراحلش رو سیر نکرده در اثنای نظام کیانیش که مطابق با علم عنایی واجب الوجود سبحانه هست، بلی یه مرحله ترک بگوید سیر نکند به مرحله بعدی، این نمیشه، ضروره غزت بطلان تفره. خب حالا در ما نحنوفی این اصل تفره، اینجا آقایان قائلین به فریقان، قائلین به اینکه جسم مؤلف است، جسم مفرد مؤلف است از اجزای صغار صلبه متناهی، فریق دیگر مؤلف است از اجزای صغار صلبه غیر متناهی. حالا آمدن به یک دیگر اعتراض کردن، تناظر الفریقان، بحث علمیشون همونطور که دیروز برزسوندم در حضور صاحب ابن عباد در گرفت و به همدیگر اعتراض کردن. حالا اصحاب مذهب اول که قائلین به تناهی اجزا هستند، به اصحاب ثانی که غیر متناهی بودن بالفعل اجزا را قائلن، به ایشون اعتراض کردن، گفتن خب حالا که شما این جسم را میگویید مؤلف است از اجزای لا تتجزای غیر متناهیه بالفعل، حال که اینه یه خط جوهری در نظر بگیری، مسافت، خط جوهری نه خط عرضی، چون هر در جسم مفرد است مؤلف از اجزا، خط عرضی طرف سطح، خط جوهری که مؤلف از این اجزا هست. حالا این در این خط جوهری از الف تا با داره میاد و این جسم مفردان، این خط جوهری، و شما میگویید که مؤلف است از اجزای غیر متناهیه بالفعل. این مسافت از الف تا با محدود، بین این الف تا با مسافت اجزای غیر متناهیه قرار گرفته است، و این متحرک که داره از الف سیر می کند تا به با برسد، می بایستی که حرکت روی در این مسافت روی این ذرات کجایی بوده باشه. و این آقایان همونطور که به از دستوندم میگویند که حرکت واحده متصل بر روی این کسرات منفصل مفارق از یکدیگر واقعاً و پیوسته در مفاصلشون که اینها ذرات در واقع بریده از یکدیگر هستند، یک حرکت متصل واحد روی اینها قرار نمیگیره که حرکات دفعی، حرکات دفعی روی هر مسافتی، هر ذره جسم ذره جوهر فردی قرار میگیره و همینطور دفعات حرکات است که این دفعات حرکات مثل خود ذرات مسافت که روی یکدیگر چیده شدن و در اون مفاصل خاص روی هم قرار گرفتن که به عرض رسوندم لازمه این حرف اینه ذرات هر عنصر مساوی هم باشن، وگرنه خلاء لازم میاد که ذرات زمین اجزای صغار صلبه همه مکعبن، باید به یک اندازه باشن که قاعده ها روی هم بنشینن که خلاء لازم نیاد، و همینطور عناصر که هر یکی اونها که مثلثن اونها که مخمسن قاعده هایشون این ذرات باید مساوی باشن و این مخمس ها سطح ها اطراف این اجزا و اون مثلث ها اطراف اون اجزا باید مساوی باشن تا روی همدیگر بنشینن که خلا لازم نیاد. خیلی فکر ریاضی عجیبی کردن که بعد در میرسانیم بحثش در پیش هست، صحبت اشکالش میشه. خب حالا این ذرات که روی همدیگر چیده شدن پهلوی همدیگر، شما حس خطا میکند، میگوید اینها متصلن و در واقع متصل نیستن. این حرکات دفعی، این حرکات دفعی که روی این ذرات قرار میگیرد، این جسم جوهری که میفرمایید مؤلف است از اجزای غیر متناهیه، و این آقا هم که داره از الف تا با را روی این اجزای غیر متناهیه سیر میکنه و حرکت واحده متصل که نمیشه روی این قطعه بریده این اجزای منفصل گسیخته قرار بگیره، میفهمید حرکات دفعی روی این ذره، پس میبایستی لازمه فرما شما اینها جمع بشه، این که از الف تا با در این مسافت محدوده در این زمان غیر متناهی، زمان غیر متناهی عبارت این طور که میفرماید زمان، بله، که باید در این فی زمان وجوب وقوع قطع مسافت محدوده فی زمان غیر متناهی، که این زمان غیر متناهی از کجا برخواسته؟ زمان متناهی از این اجزای غیر متناهی برخواست، زمان غیر متناهی از این اجزای غیر متناهی برخواست که از حرکات دفعی غیر متناهی متحرک برخواست. حرکات دفعی غیر متناهی روی این اجزای صغار صلبه غیر متناهی ایجاب میکنه زمان غیر متناهی را، آنات غیر متناهی را که روی این ذرات غیر متناهی قرار گرفته که بشود زمان غیر متناهی از این آنات غیر متناهی. خب پس در این مسافت الف تا بای محدود این متحرک حرکات دفعی غیر متناهی روی ذرات غیر متناهی جمعش زمان غیر متناهی قرار بگیره، و شما مسافت محدود زمان غیر متناهی، مسافت از الف تا با محدود زمان غیر متناهی، فکیفت توفیق. اونها در جواب گفتن که آقا، جواب دارن میده اونها، آقا اینها که از الف تا با در این مسافت محدود داره میان، اگر چنون که این متحرک بر تمام ذرات عبور کنه در این مسافت، همینطور است که میفرمایی اجزای صغار صلبه غیر متناهی هستن و هر یکی قطعه حرکت قضایی میخوان به وفق مسافت، و زمانهای غیر متناهی به وفق اجزای غیر متناهی استفاده میشه. بله، اما میدونی چطوره؟ این متحرک که داره حرکت میکنه از الف بیا تا با، در این اسنا همچنیست که تمام این ذرات رو مسافت سیر کنه، در بعضی جاها تفره میزنه. این تفره زدن اینه که مقداری از این اجزا رو میگذاره، میپره، میجهد، جستن میکنه، از نقطه‌ای به نقطه دیگر که یه مقدار از این مسافت‌ها رو ترد می‌کنه، رد می‌کنه. و این حرف رو اون آقایان غیر قائلین به اجزای غیر متناهی به قائلین متناهی گفتن، به تفرقه، بله لازم نیاد زمان غیر متناهی در مسافت محدود، و حال اینکه از ضرورت و قصد به بطلان تفرق. این یه حرف. وقت تناظر الفریقان فلما الزم اصحاب المذهب الاول، که قائلین به تناهی اجزا هستند، چه کسانی را الزام کردن؟ اصحاب هذا المذهب، یعنی قائلین به عدم تناهی اجزا. چی را بر اونها الزام کردن؟ وجوب وقوع قطع مسافت محدوده فی زمان غیر متناهی، که الزم دو مفعول گرفته. اونها مذهب اصحاب مذهب اول الزم اصحاب هذا المذهب وجوب وقوع قطع مسافت محدوده فی زمان غیر متناهی. وقتی که این الزام را کردن، جواب لما الزم ارتکبو، یعنی اصحاب هذا المذهب ارتکبو، یعنی قائلین به عدم تناهی اجزا ارتکبو القول بالتفرق، تا اینکه اون اشکال پیش نیاد. این یک الزام جواب این آقا. اشکال دیگر آن قائلین به تناهی به قائلین به عدم تناهی باز اشکال دیگه. و لما الزموهم ایزن وجوب کون المشتمل على ما لا یتناها، وجوب کون المشتمل على ما لا یتناها، این مشتمل على ما لا یتناها چه بوده؟ وجوب کون هیچی؟ غیر متناهن فی الحج. جواب این لما جوز و تداخل اجزا. خب تداخلی که در فلسفه عنوان میشه، در دستوندیم به اصطلاحش آگاهی داریم. از اشکال دیگه بهشون کردن، گفتن خب شما که میگی این جسم مفرد مؤلف است از اجزای غیر متناهیه، اجزای غیر متناهیه پایان ندارد این اجزا، اگر اجزا غیر متناهیه هستن و این اجزا که حاجب یک دیگرن، اینها وقتی تراکم یافتن جمع شدن، باید بود باشه غیر متناهی. پس این قطعه جسم مفرد، مثلا این مقدار آب، این مقدار خاک، که بحث به رو جسم مفرد، این مقدار آب، این مقدار خاک، این مقدار هوا، این مقدار نار که عنوان می‌فرمودند و می‌گفتند، باید که این قطعه این عناصر، پاره ای از این عناصر که مؤلف است به فرمایش شما از اجزای غیر متناهی بالفعل، این بعد غیر متناهی باشه، باید خود این بعد باشه غیر متناهی، نه این قطعه و این پاره این جسم. چنانچه مثلا طبیعیون قائلین به ماده، به اون معنا که مادی هستند، و یا الهیون هم مثلا در باره ماده هم همین حرف رو بزنن و منافاتی هم نداشته باشه با الهی بودنشون، چنان که فیثاغورس هم همینطوره و دیگر کسان که حالا بعد حرفاش داریم در مراحلی اشارات و فصول بعضی از این نمدها عنوان میشه عرض میکنیم، اونها هم همینطور هم میگوین که بود غیر متناهیه. حالا ما بعد میخوام ثابت کنیم که بود متناهیه، برهان تناهی ابعاد به عدت وجوه عنوان میکنیم در این کتاب، در همین نمط اول ما میخوایم بگیم که بود متناهیه، اما اونهایی که میگوین بود متناهی نیست، بله، که عالم جسم و جسمانی پایان نداره، متناهی نیست، عالم جسم و جسمانی متناهی نیست، پایان نداره، همینطور هم میگوین که بله این ذرات بی نهایت است، ذرات بی نهایت است و به تراکم این ذرات که وحدت صنعی صانع و مدبر در چینش نظام هستی، بله که والله من ورائه محیط الهی حرفش داره، از اینها بعدها صحبتش رو میکنیم. میگوین که بود غیر متناهی و اجزا غیر متناهی. خب آقا اگر بنا بشود که اجزا باشه غیر متناهی، پس شما بفرمایید که این قطعه، این پاره ای از عنصر رو نفرمایید این پاره، این باید غیر متناهی باشه. و چرا این پاره، این قطعه، این مقدار، شما میفرمایید این مقدار مؤلف است از اجزای غیر متناهی، و چگونه شده این قطعه، این پاره؟ جواب گفتن آقا این اجزا همچون نیست که اینا حاجب هم دیگه باشن، این اجزا که جمع شدن اینجا هستن اجزا غیر متناهی بالفعله، اما همچون نیست که حاجب هم دیگه بوده باشن. اینها تداخل کردن، 10,000، 100,000، 1,000,000,000 یه جزئی در یه جزئی دیگر به نحو تداخل، همون تداخل باطل که یک فراغ دارن، یک حجم دارن، یک حیز دارن، حجاب نبوده باشه، بعد و حجم جسمانی پیدا نکنه، این تداخل محال رو قائل شدن، مثل اینکه تفریع محال رو قائل شدن. بله گفتن این اجزا در همدیگر تداخل میکنن، ادغام میشون، و که باید همون تداخل، ادغام و اینها کار تداخل نمیکنه. بله به اصطلاح لفظ اینها تداخل میکنن، لذا اجزا غیر متناهی بوده باشن و حجم بعد غیر متناهی نباشه بر اثر تداخل. اینجور جواب دادن به اینها. و لما الزموهم، همون اصحاب مذهب اول، اصحاب مذهب ثانی را، الزموهم ایزن وجوب کون المشتمل علا مالا یتناها چه باشه؟ غیر متناهم فی الحجم، باید در حجم غیر متناهی باشه، نه این قطعه و این پاره از این جسم مفرد. اون آقایون جوزو، یعنی اصحاب هذا المذهب قائلین به غیر متناهی بودن جسم مفرد از اجزا، جوزو تداخل الاجزا. بله این هم عبارت اخرى مثل تفره، همون تفره محال را قائل شدن، اینجا هم تداخل محال را قائل شدن. این از یک طرف تنازع فریقان از اون را. و لما الزم هؤلاء، حالا از این سو این آقایان قائلین به عدم تناهی به اونها اشکال کردن که بالاخره این نحو در این اشکال خودشون هم باید با اونها شریک بوده باشن. و لما الزم هؤلاء اصحاب المذهب، اصحاب المذهب الاول، چی الزام کرده اونها را؟ تجزئه جزء قریب من مرکز رها عند حرکت الجزء البعید، یک، و قطع اهی به جر بخوانید که عطف بر حرکت بشه که اند سرش در بیا، یعنی و اند قطع اهی مسافتن. تجزئت الجزء القریب من مرکز رها عند حرکت الجزء البعید و قطع اهی، این قطعهی زمین رو بزنید به جزبعی، یعنی قطع اون جزبعی، مسافتن مساویتن لجزء واحد، لکون القریب. این لکون القریب را قید جزء واحد اینها نگیرید، این را دلیل تجزئه و قطع هر دو بگیرید، لکون یعنی تجزئه الجزء القریب و قطعهی مسافتن مساویه لکونه قریب، که لکون پس دلیل شده بله برای تجزیه و قطع هر دو. لکون القریب ابتعمن ارتکبو، حالا اون آقایون قائلین به اجزای متناهی در جواب الزام اینها ارتکبو، اینها اینجور جواب دادن، ارتکبو قوله به سکون البتی فی بعض از منت حرکت سری و لزمه هم، این آقایانی که ارتکاب به این جواب کردن، من ذالک القول و لزمه هم من ذالک چی لزمه هم؟ الغولو به انفکاک رها عند الحرکه فستمر لتشنیل. این دیگه عبارت خواجه هست بعد از پایان الزامیشون جوابشون. فستمر لتشنیل بین الفریقین به تفره و تفکیک رها علامه ها هون مشهور. خب حالا این آقایون به اونها گفتن ولو اینکه بعد عرض کردن بر خودشونم این اشکال کم بیش وارده، حالا اینها به اونها الزام کردن که گفتن خب حالا که شما میگید اجزای متناهیه بر شما اشکال وارده و آن اینکه حالا یه مثلا توپه یه چرخی بچه ها بازی میکنن یا همین بله مثالی که اینجا حالا خودشون عنوان فرمودن بله که سنگ آسیا رها، بله حرفشون این که میگن این سنگ آسیا این که در حرکت، سنگ آسیا مرکزی داره، از این مرکز شروع میکنه همینجور مدارات گرد این مرکز میاد تا بزرگترین مدار که اون منطقه عظیمه سنگ آسیاست که پیرامونش آخرشه. و این جسمم که این سنگ آسیا مؤلف است از اجزای صغار صلبه کذایی پهلوی همچیده. خب و ما میدونیم که این سنگ آسیا که داره میگرده این جزئی که پهلوی قطبه، این جزء از این اجزای صغار صلبه اتمی به اندازه اون جزئی که محاذی او در پیرامونشه این به اندازه اون حرکت نمیکنه، برای اینکه اون مدارش بله خیلی وسیعه. مثلا شما در نظر بگیرید مثلا این نحوه دو انگشت بنده رو مثلا اینجوری در نظر بگیرید، اینجا که محل اتصال دو انگشته این مرکز دایره باشه. این که مرکز دایره است میدونید که وقتی ما این مرکز را مرکز دوائر عدیده قرار بدیم که یک سر پرگار را بگذاریم به این مرکز و یک دایره کوچکی گردش ترسیم کنیم، خیلی کوچیک نزدیک این مرکز، این دایره چند درجه است؟ میفرمایید با همین کوچیکیش 360 درجه. و یه مقداری دهنه پرگار رو باز کنیم، یه دایره دیگه بکشیم گرد همون مرکز، اون لنگ پرگارش اون ثابت باشه، دایره دیگه ترسیم کردیم، اون دایره دوم حاوی و محیط بر اولیه، میفرمایید این دایره هم 360 درجه. و ها کذا دایره دیگر و دایره دیگر، بیاییم تا به این دایره عظیمه‌ای که الان یعنی دایره بزرگی که عظیمه اصطلاح هیئت النجوم نه به الله همه اون دوائر عظیمه، این عظیمه لغوی به قیاس. حالا آمدیم تا این دایره بزرگی که از این محیط و پیرامون سنگ آسیا ترسیم کردیم که دهن پرگار خیلی باز شده، یک سرش به اون مرکز قطب رها، سر دیگرش به اون پیرامونش و این دایره رو دور دادیم. این دایره هم که پیرامون مطابق پیرامون سنگ آسیا هست، اینم هست میفرمایی 360 درجه. خب حالا 360 درجه الانه مثلا از اون نقطه مرکز که عرض کردیم شما قوسی رو در نظر بگیرید، قوسی رو در نظر بگیرید از اون پیش محیط، از اون پیش مرکز دایره یه قوسی در نظر بگیرید، از اون دایره نخستین مثلا گرفتید یه قوس 40 درجه، بله این قوس 40 درجه که اینجا قرار دادیم، ما به دو طرف این قوس 40 درجه از این طرف از اون طرف شعاع دایره ترسیم کنیم بیاد بالا، بیاد بالا تا به اون دایره آخری برسه که از محیط سنگ آسیا ترسیم شده. تمام این قوس ها را چون مرکزشون واحده و بین دو خط شعاعی کذایی قرار گرفتن، تمام این قوس ها رو میفرمایید یک درجه به یک حدن، اولی هم 40 درجه، قوس دومی هم 40 درجه و ها کذا تا بیاد اون قوس بزرگی هم میفرمایی همه هستن 40 درجه. خب حالا 40 درجه یه آقایی در اون دایره کوچک اونجا سیر کنه با این شهر، یه آقای دیگر در اون دایره بزرگ بیرونی محیط سنگ آسیا اونجا سیر کنه، اینها هر دو هم در مثلا یک ساعت 40 درجه سیر میکنن، هر ساعت 40 درجه پرسیر میکنن. اون هر ساعت بله 40 درجه سیر میکنن، تعبیر من درست نبود، بفرمایید که در هر ساعتی مثلا یک فرسخ سیر میکنن. این دوتا که هر ساعتی یک فرسخ سیر میکنن، اون آقا که یک فرسخ را در جلوی مرکز سیر کرده، اون یک فرسخ تمام این 40 درجه رو میگیره. اون آقایی که در محیط هست ساعتی یک فرسخ سیر کرده، اون مسافت 40 درجهش درسته به حسب درجات 40 درجه، اما هر یک درجهش مسافتش خیلیه، لذا او که هر ساعتی یک فرسخ سیر بکنه چه بسو که نصف درجه هم سیر نکرده، چون درجات این قوس ها با هم مساویه، اما همچون نیست که مسافت این قوس ها مساوی بوده باشیده. پس این آقایی که در جلوی در نزدیک مرکزه، این در یک ساعت اون 40 درجه سیر کرده، بالایی در یک ساعت 20 درجه مثلا سیر میکنه، بعد برسیم تا اون آقایی که در محیطشه، اون در یک ساعت چه بسا که بر اثر اعظم اون دایره، مسافت دایره و اعظم مسافت درجات دایره، او در یک ساعت نصف درجه هم سیر نکرده باشه. خب حالا که اینه، ما از شما سوال میکنیم، یعنی اصحاب هذا المذهب قائلین به غیر متناهی به اولی ها میگن، میگن حالا یه جزئی در نزدیک مرکز قطب رها در نظر بگیری، این جز از این جز فرض یه خط شعاعی کشیدیم آمدیم محاذی او، به جز دیگر رسیدیم در طرف محیط سنگ آسیا، این جزئی که در قطبه با اون جزئی که در محیط محاذی هم، و حالا این سنگ آسیا الان به حرکت افتاد، بله آب آمد و سنگ آسیا هم به حرکت افتاد، حرکت سنگ آسیا در استراب اشهد آمد بر وجود جوی آب، اینم به حرکت افتاد. حالا که به حرکت افتاد، این جزئی که در جلوی مرکزه با اون جزئی که در محیطه، اینها به یک اندازه سیر میکنن یا اینکه مقدار حرکتشون متفاوته؟ نمیشه که مقداری را که این جز در اینجا سیر بکنه، اون مقدار هم در اونجا، اونجا اگر او یک درجه اونجا سیر کرده، به اندازه مسافت او باید چندین بار دور بزنه. نمیشه که این جز با اون جز که اینجا ردیف هم دیگر چیده شدن، به اون اندازه که اون حرکت کرده این جز هم با خود ببره. این جز رو نمیشه با مسافت چندین برابر مسافت اینه، نمیشه اون رو با خود ببره. حالا اون جز حرکت کرده، این جز در پیش قطب قرار گرفته، چه میفرمایید؟ این شعور داره، حالیش میشه، یه مقدار اینجا شل میده، وامیسته، صبر میکنه تا اون آقای خود حرکت بکنه و بعد این حرکت کنه که توازن حرکتشون، جایشون، حدشون برقرار باشه، این کار رو میکنه، یه خودشون شعور داره این ذرات اینها اینطوره. یا میفرمایید یه فاعل مختاری، یه قوه شاعری، مدرکی، کسی بالا سرشونه که خود اینها اون شروع ندارن، اما اون آقا بالا سرشونه، این حرکاتشون تنظیم میکنه که اون چقدر حرکت میکنه، این به اعتدال یه اعتدالی بهش میدهد که نظمشون به هم نخوره. اینطور میفرمایی اثبات هر دوش، حرف هر دوش بله بی دغدغه نیست و قابل قبول نیست، چنانچه اونها دارن که در مقابل هر یک از این دو حرف را زدن، به خصوص دومی را که شاید یه فاعل مختار، شاعر کذا و کذا بالا سرشون بوده باشه و این حرکاتشون تنظیم کنه، تعدیل کنه که پس و پیش نشه اینها. این دو بچه که نمیشه، و لازمش اینه که اون جز که اونجا حرکت کرد، یعنی از محیط جزء مادونش، جزء مادونش به همین تفاوت درجات که عرض کردیم لازمش اینه که این ذرات صغار صلبه گرد این قطب، این ره‌ها، ذرات ره‌ها همه منفک از یک دیگر و همه گسیخته و بریده از یک دیگر در دوائر و مداراتی گرد این قطب بگردن که سنگ آسیا باید ذرات متفرق جدا شده منفک از یک دیگر همه در این فضا بیاند و بگردن که لازم میاد تفکر گره ها. بله، واقعا باید این سنگ دیگه نباشه، تفکر رهاست، مثل اینکه یه مقدار گرد و غبار، یه مشت آرد، چه اینها در یه جای پراکنده است، گردباد اینها رو میگردون، اینها باید به این صورت بوده باشه. بله، وقتی این حرف را که بله به آقایون زدن، اینها در جواب ارتکب القول به سکون البتی فی بعض از منت حرکت سریع. خب حالا به چه چیز آخر همینجور به چه نحوه که ارتکب و گفتن آقا اونی که نزدیک مرکزی خود وامیسته، اون یه مقدار ساکنه تا اون آقا اون حرکت رو بپیماید، یه مقدار شل میده تا این توازنشون اعتدالشون محفوظ بوده باشه. آقا چرا به چه صورت خالیش میشه؟ دست فاعل مختاری بالا سرشون، شاعری بالا سرشونه، بل این تو کشمکش ها بینشون هست. این خلاصه یه تناظر فرقتن. یه گوشش در منظومه که خوندی مرحوم حاجی هم اونجا خیلی اقوال و آرا و فرماشات دیگه ازشون نقل کرده. و لما الزم هاولائه اصحاب المذهب الاول، چی رو الزام کردن بر کی؟ بر اونها چه چیزی رو؟ تجزیه الجزء الغریب من مرکز الرها. و این یه اشکال که اگر بنا بشه اون غریب وایسه تا اون بعید یه مقدار بگذره و بره، حالا خود لازم میاد همین این تجزیه این دو جزء که حالا این جزء ایستاده محاذی اول اون جزء محیطه، حالا محاذی وسط اون جزء، این یه تجزیه. حالا اگه تجزیه رو هم که معنی تفکیک هم بگیریم که حرف روشن‌تره. تجزیه الجزء القریب من مرکز الرها عند حرکت الجزء البعید و قطعه، یعنی و عند قطع جزء بعید مسافتا مساویتا لجزء واحد. ولی اینطور نیست، این لازم میاد که اون جزء بعید یه مسافتی را که مساوی با جزء واحد سیر کنه. ولی اینکه کجا؟ ولی اینکه این جزء پایینی خیلی مسافتش محدود و کوچیکه، اون یکی از کجا تا کجا را؟ ولی اینکه مسافت درجات خیلیه، نمیشه که اون به مقدار جزء واحد سیر کنه که تا توازن و اعتدال حرکاتشون محفوظ بوده باشه. این اشکاله که کردن. حالا این چرا تجزیه جزء قریب و قطع این مسافت مساویه؟ لکون الغریب، عرض کردن که هم تجزیه و قطع، لکون الغریب یعنی جزء غریب، ابتع منه از جزء بعید. حالا ارتکب اونا در جواب مذهب اصلا مذهب اول ارتکب القول به سکون البتی فی بعض از منت حرکت سریع. حالا سکون بتی چرا؟ اول اینکه چرا این ذرات حالیشون میشه؟ بعد مرحوم آخون در اسوار و مثال میزنه به مثل دوبابه، چرخکی که بچه ها بازی میکنن و نخ میبندن یا دور میدن اینا، که حالا این چرخ در اینجور میگرده، اونم سنگ آسیا، و اونی که توک چرخی که روی زمین میگرده با اونی که بر رویش پهنش بالاش، خب از این ذره اینی که پهلوی زمینه روی زمینه با اونی که محیط بالایی مثل محیط سنگ آسیا است، این ذرات همه به یک نسبت میگردن که اینطور نیست، بالایی خیلی مدارش مسافتش خیلی وسیعه، اینطور نیست. وامیسته ذرات نزدیک مثلا تو که اون دو باب زمین وامیسته، حالیش میشه که وایسته. دیگری دستش بالا سر این هاست که اینها را نگه میداره و اسکانش میدهد و اون بالایی رو دور میدهد به سرعت، و بقیه ذرات را همینطور به نسبت، نه به سرعت بیرونی و نه بطء مرکزی این کار از کجا؟ وانگهی حالا آمدیم همه اینها را پذیرفتیم که خود این ذرات شعور داشته باشن و یا یه فاعل مختار کجایی بالاترشون بوده باشه که اینها را به این صورت تعدیل کنن که اون یه خود وایسته، اون بالایی خود تندتر بره، بالایی تندتر بره، دیگری سریعتر بره، اون یکی بیشتر بره. این تو لازم میاد تفکیک رها به فرض قبول بکنیم، لازم میاد اول اینکه اونها چرا از کجا، بله حالا حب سلمنا بعد از تسلیم، لازم میاد تفکیک رها و لازم هم این آقایان رو از اصلا مذهب اول رو منزالکت چی لازم هم؟ القولو بنفکاک رها اندل حرکت. حالا همینطور طرفه رد و ایراد و تناظر فریقان، فستمرد تشنی بگو نگو بین الفریقین، به تفره و تفکیک رها علا ما هو المشهور، که این آقایان بعد قائل شدن به تفکیک اجزا و اینها. قوله هست همون شده؟